عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب، ادامه بحث جلسه قبل به اینجا رسیدیم که اگر نفس ما بزرگترین سرمایه ایست که خداوند به ما داده، این سرمایه با توجه به آیات، روایات، مطالعات اهل فن در این رابطه، در جنبه تعالی میتونه رتبه های مختلفی، حالات مختلفی پیدا کنه. در جنبه سقوط و بازموندن از رشد و تعالی هم میتونه حالات گوناگونی پیدا کنه. توی اون جنبه تعالیش که رسیدیم، بعد از اون جنبه های حالات بد نفسانی که میتونه به کجا برسه، که گفتیم اولین مرحله اینه که نفس را از هوای نفس جدا کردن، یا به تعبیر دیگر قمع شهوات، قلع و قمع شهوات، با اون تعبیری که از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه بود. حالا اگر کسی موفق شد نفس را از این مرحله ببره بالا، اکثریت ما مسلمان‌ها تو همین مرحله موندیم، تعارف نداره. اگر انگوش شماری پیدا بشن که توانسته باشن نفس رو از هوای نفس رها کنن، تازه میان تو مرحله قلب. حالا تو قلب چی مطرح میشه؟ حجاب. که حجابهایی که تو مرحله قلبه مثل حجاب تیره شهوانی تو مرحله نفس نیست. حجابهای نفس حجابهای خیلی پایینه، خیلی معمولیه. لذا اگر شما توی مناجات شعبانیه میخونید حتی تخرقه حجاب نور، یعنی حجابهایی که حتی نورانی هم هست ولی میتونه حجاب بشه، اینا مال مرحله قلبه. یعنی انسان به اونجا میرسه میتونه علم پیدا کنه، علم میتونه نور باشه، ولی میشه از همین علم یه جوری برخورد کنه بشه حجاب، با اینکه علمه. العلم نورون، اما از اون طرف هم العلم و حجاب و اکبر، علم هم میتونه حجاب بشه. میتونه مثلا فرض کنید عبادت، عبادت نوره، ولی گرفتار باشه از همین عبادت به جای این که از نورانیتش استفاده کنه، جنبه حجابی براش مطرح بشه، به جای بهرمندی از نور عبادت گرفتار حجاب عبادت بشه. مثلا تعبیر صریحی که شما در قرآن کریم دارید، دیگه قرآن مگه یه پارچه نور نیست؟ قرآن مگه کتاب هدایت نیست؟ قرآن مگه وحی نیست؟ قرآن مگه عامل خیر و برکت نیست؟ ولی همین قرآن میتونه عامل ولا یزید الظالمین الا خسارا، همین قرآن عامل خسارت بشه. نه اینکه نعوذ بالله قرآن مقصر است یا علم مقصر است یا عبادت مقصره. نحوه برخورد ما با علم، نحوه برخورد ما با قرآن، نحوه برخورد ما با عبادت، نحوه برخورد ما با ارزش‌های معنوی ممکنه به یه نحوه برخوردی باشه، به جای اینکه از اون عوامل نور نورانیتشو بگیریم حجاب بشه. تو کلاس امام صادق علیه السلام میشینه ابو حنیفه، ولی درس امام صادق برای ابو حنیفه نور نداشت، حجاب شد. یعنی امام صادق علیه السلام مقصر بود؟ نعوذ بالله. امام صادق کلامش مثل قرآن، قرآن یهدی للتی هی اقوام، اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. اون حالتی که در نفس و دل و قلب ابو حنیفه است، اون حالت کاری میکنه که اگر درس امام صادق هم تو گوشش فرو میره، برای او میشه حجاب. خب، اینجا ما اول باید تو مرحله نفس کار کنیم، بتوانیم هواها رو، تعلقات رو، شهوات رو، خودخواهی ها رو که اوج همه اینها که تا اون مراحل آخر آخرم وجود داره، تا مراحل آخر، تو مرحله قلبم هست، تو مرحله سرم هست، تو مرحله خفیم هست، تو مرحله اخوام هست، که حالا ما فعلا از نفس داریم میایم تو قلب، تو تمام این مراحل وجود داره. منیت، من مطرحم. آقا این من مطرح شد آدمو بیچاره میکنه. لذا تا زمانی که انسان منو زیر پای خودش له نکنه، هیچ یک از این عوامل در هیچ یک از این مراحل اون نفعی که باید داشته باشه نداره. لذا جلسه قبل من از سوره واقعه و سوره دهر نمونه هایی رو خدمتون خوندم. قرآن کریم میگه کسانی که به این مقامات میرسن، مقام مقربین، مقام ابرار، مقام اصحاب میمنه. و با توجه به دو سوره‌ای که جلسه قبل آیاتی از اون خوندیم، دیدیم که مقربین در یک سطح بالاتری قرار دارن. لذا مواهبی هم که برای مقربین هست، این مواهب برای بقیه نیست. یعنی اگر شما بخواید درجه بندی کنید، به عنوان مثال اگر 100 پله بگیرید، اونایی که رو پله 100ن مقربینن، ابرار خوبن ولی در سطح مقربین نیستن، میان پایین تر. اصحاب میمنه خوبن ولی در سطح اونا نیستن، میان پایین تر. ما دو تا بحث داریم. یه بحث این که قرآن این دستبندی رو کرده یا نه، قرآن بعضی ها رو تو مقام بالاتر قرار داده یا نداده، که طبق آیاتی که جلسه قبل از دو سوره خوندم، هم سوره واقعه هم سوره دهر، این کاملا معلوم بود. الان هم میخوام چند آیه از سوره متوفین انشاءالله بخونم، همین معنا رو نشون میده. بعد ببینیم اگر قرآن کریم میفرماد اینا سطحشون با هم دیگه اختلاف داره، اونا تو یک سطح خیلی بالاتری قرار دارن، چی باعث شده اونا در اون سطح قرار گرفتن، اینم گفته یا نه. و ما اگه میخواییم انشاءالله تبعیت کنیم، دنبال این بزرگواران حرکت کنیم، از باب الگو و اسوه‌ای که برای ما هستن، ما چیکار باید بکنیم؟ امروز مثلا یه دونه رو اشاره کردم، اونی که قطعی و مسلمه در تمام این مراحل دست به گریبان ما میشه، مسئله منیت. شما به این روایت دقت کنید. روایت میفرماد و آخر و مایخ رو جمن قلوب صدیقین. این روایت مکس کنید. خدا میدونه، من بارها گفتم تو این جلسه، بعضیا شاید به من اعتراض میکنن شما چرا اینقدر تاکید میکنید این حرفو نگید. خدا میدونه صادقانه میگم، حرف سنگینه و من خودم هم میترسم. اما خب حالا اگه بناس با هم حرف بزنیم و بحث کنیم، اینایی که تو آیات اومده، تو روایات اومده، بزرگان روش کار کردن، پس بذار ما منتقل کنیم با هم کمی حرف بزنیم. ببینید وقتی امام علیه السلام میفرماد و آخر و ما یخرج من قلوب صدیقین، اینجا نفرمود نفوس یا نفس، چون گفتم با این بیان از نفس به قلب، از قلب به مراحل بالاتر. یک صدیقین، صدیقین چه مقامی داره؟ شما وقتی تو آیه شریفه میخونید در شبان روز چند بار از واجبات سوره حمد، صراط الذین انعمت علیه، خدایا میخوام اهدنا الصراط المستقیم، خدایا از تو میخوام که منو هدایت کنی به صراط مستقیم، صراط الذین انعمت. شما تو آیه قرآن دقت کنید، اونایی که خدا به اینها نعمت داده کیانن؟ مصداق بارز در رأسش، خب مسئله ولایته که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، درست. اما وقتی کسانی که خداوند تو راستای ولایت الهی قرار دارن که اوجش میشه مقام ولایت، چی میگه؟ انعم الله، نعمت داده خداوند، من النبیین و صدیقین و صلحا و شهدا. وقتی میگه انعم الله علیهم، نعمت داده خداوند به اینها، من النبیین و صدیقین، بعد از نبیین مقام صدیقین رو به کار میبره. خب صدیق یه مقام خیلی بالاست. اون وقت امام علیه السلام میفرماین و آخر ما یخرج من قلوب صدیقین، اون آخر چیزی که از قلب صدیق خارج میشه حب الجاه، جاه طلبی، مقام خواهیه، منیت، مطرح بودن خود. کسی بتواند خود رو زیر پا له کنه، من مطرح نباشه، این میگه آخر. آخر یعنی چی؟ امام داره میگه، من که نمیگم، از من. یعنی ممکنه از مال بگذره ولی از منیت نتونه بگذره، ممکنه از مثلا فرض کنید که جان حاضر بشه بگذره، ممکنه کسی از جان حاضر بشه بگذره ولی از منیت نتونه بگذره. حالا از مال فکر کنم روشنه، از جان ممکنه بگید آخه چجوری میشه؟ الان عرض میکنم. ببینید، من اگر حاضر بشم مثلا به خاطر خیلی انگیزه ها حتی مالمو بدم، ولی منیت من باید حفظ بشه، لطمه نخوره. خب این روشنه، خیلی مبهم نیست. اما من چجوری حاضر میشم جانمو بدم ولی منیت من لطمه نخوره؟ فرض کنید الان صحبت جهاد فی سبیل الله است در زمان پیغمبر، زمان پیغمبر، زمان امیرالمؤمنین، الان جهاد فی سبیل الله است. امیرالمؤمنین دارن خطبه میخونن یا نبی اکرم دارن خطبه میخونن. کسانی که میخوان در بهش در جوار من باشن، اونایی که میخوان از حق دفاع کنن، اونایی که چینین و چنان، اینا باید در راه خدا حرکت کنن، از جان دادن نترسن. بنده ممکنه حرکت کنم، بیام با امیرالمؤمنین علیه السلام برم تو میدان جهاد بجنگم، اما هدفم از این جنگ اینه که امیرالمؤمنین به بقیه بگه ببین چقدر این قشنگ داره میجنگه، از من دفاع میکنه. خب من حتی حاضرم جان بدم، ولی انگیزم چیه؟ منو به رخ بکشه امیرالمؤمنین، منو نشون بده. اینه که امام علیه السلام فرمودن و آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه. آدم بتونه این که من است منو از خودش بکوبه. تو مرحله نفس، شکم من، شهوت من، پول من، دنیای من، اینا همه من است که به او اضافه میشه. حالا کسی این اضافات به منو همه رو غربال کرد، ریخت دور، خوشا به حالش، توانست شهوت منو فدای خدای من بکنه. مثل شما ماه رمضان شکم منو فدای خدای من میکنید دیگه، شکم من که ماه رمضان میگه بخور شهوت شکم، ولی چون خدای من میگه نخور، من شهوت منو فدای خدای من کردم. خب الحمدلله، اما منو از بین بردم یا من هنوز هست؟ این مهم ها. شهوت من برای خدای من، این خدای من تحت شعای منیت منه یا من من فانی در خداست؟ این نکته است که مقربین رو به اینجا رسونده. خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم، حالا آیاتشو میخونم. خیلی بحث ظریفه. من ممکنه بگم شکم من فدای خدای من، لذا روزه میگیرم، حتی بعد از ماه مبارک رمضانم روزه مستحبی میگیرم، ولی با منیت در نیفتادم. چون من برام مطرحه، خودم رو مقایسه میکنم، شمایی که روزه میگیری من باید از شما بیشتر بگیرم، شمایی که عبادت میکنی من باید از شما بیشتر عبادت کنم، شمایی که داری فردای قیامت برای خودت در پیشگاه انبیا و اولیا مقام ایجاد میکنی من باید. تو پله پایین عبادت اینا عیب داره؟ نه، پله پایین عبادت عیب نداره، ولی پله پایین عبادته، این که به مقام مقربین نمیرسه، این که به مقام ابرار نمیرسه. اونی که میخواد به اون درجات برسه، حالا آیات و روایات براتون بخونیم، میگه اصلا چرا مقایسه میکنی؟ من کیه؟ تو فقط به اقتضای اون چه که خدا میطلبه باید اصلا خودی نبینی. اگر من مطرح بود، خب من اینجا شهوت من را فدای خدای من کردم، چون من خداییم یه منیت هایی میخواد. خب فردا همین من ولو خداییه هنوز منه، مقامم تو عالم معنویت میخواد، باز مقام میخواد. به این جهته که بعضی از اوتاد روزگار، ابدال روزگار، میدونید که اوتاد و ابدال مقامات پایین تر از مقام معصوم علیه السلام هم. مثلا شما سلمان میتونید زمان امیرالمومنین بگید یکی از ابدال، یکی از اوتاد. اوتاد جمع وتته. وتت به معنی میخ و ستون. اینا ستونهای هستی هستن، رکن هستی هستن، ابدال، تبدیل میکنن، میتونن جابجا کنن، مثل وجود رو کیمیا کنن. که در روایت داریم در دوران غیبت همیشه تعدادی از اوتاد و ابدال امام زمان علیه السلام هستن که اونها از طرف امام زمان میگیرن و به دیگران عنایت میکنن، که بحث خاص خودشو داره. اما شما اگر تو بحث اوتاد و ابدال بیایید، او الان مثلا فرض کنید که در محضر امام زمان علیه السلام یا در محضر امیرالمومنین این کار رو میکنه به جهت این که من او در جای اینا رو نمیبینه، میگه من جز امر امامم به چیزی فکر نمیکنم، امام گفت این کار رو بکن، میگم چشم. و لذا اگر کسی بیاد توی این پله ها منو هنوز از خودش از دست نداده باشه، رابطه با امامش هم میشه برای من. لذا تو پله های پایین عبادت عیب نداره برای اینکه افراد توی این پله باشه، حالا به طمع بهشت و به طمع اینکه منیتشون فردای قیامت یه مقداری قوی هم بشه. ولی اگر صحبت این مقاماتی که قرآن میگه، حالا اجازه بدید من از خود قرآن کریم شواهدی از سوره متوفین رو این جلسه در تکمیل آیاتی که جلسه قبل خوندم خدمتتون چند آیه رو بخونم، بعد ببینیم چقدر وقت میشه که روی اینا با هم دیگه انشالله بحث کنیم. در سوره متوفین از آیات 18 به بعد، آیات قبل از 18 مثلا آیه 7، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. فجار، فجار کسانی که خیلی فاجرن، بدن. خب اینا رو داره معرفی میکنه، کاری نداریم. تا میرسه به اونجا که کلا انهم ربهم یومئذ لمحجوبون. خوب دقت بفرمایید آیه 15، کلا انهم، نه اینجوری نیستا، به درستی که اینا یعنی این فجار، این بدان، چرا فرمود ربهم یومئذ لمحجوبون؟ از ربشون در این موقع، در این شرایط که فردای قیامته، لمحجوبون، در حجاب هستن. بعدش داره ثم انهم لسالو الجحیم، اینا به طرف جهنم کشیده میشن و میرن. خب چرا از اول نفرمود که اینا کسانی هن که جهنمی هن؟ اول بود اینا از ربشون در حجابن، محجوبن، بعد فرمود اینا جهنم میرن. یعنی اگر دقت بکنیم آیات، حالا من منظورم از آیه 18 به بعده، ولی اینو دارم میخونم برای تقریب ذهن که اون مطالبی که میخوام از آیات 18 به بعد بگم بیشتر معلوم بشه. دقت بفرمایید، همونطوری که فجار، بدان، اینایی که قرآن کریم داره ردشون میکنه، اینا دارن محرومیت میبینن، شدت محرومیت رو داره اسم میبره. یعنی شدت محرومیت، محجوب بودن از رب، از تو جهنم رفتن چیه؟ شدیدتره، مهمتره. همونی که تو دعای کمیل امیرالمومنین به خدا عرض میکنن که صبر تو علا هر نارک و کیفه. اینا رو دقت کنیم رو آیات قرآن. اول کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اینا بزرگترین عذابشون اینه که از ربشون، پروردگارشون، اونی که میخواست اینا رو اوج بده، تربیت کنه، بالا ببره، دیگه در حجاب قرار گرفتن، دیگه تو حریم ربوبی اینا را پیدا نمی کنن. اینا به جهنم میرن. اما حالا آیه 18 مورد نظر من، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب فجار رو فرمود آیه 7. تا رسید به اینجا که اینا کسانی هن که از ربشون در حجاب و محجوبن. اما کتاب نوشته نامه اعمال ابرار، ابرار نقطه مقابل فجار، لفی علیین خیلی بالاست. اون کتاب نوشته اینها، نامه اعمال اینها، کنایه از این که مثلا فرض کنید یه وقتی نوشته ایه از نظر وزن و حجم کاغذ، هر دو یک، دو تا دفترچه است، فرض بفرمایید نه این دفترچه از نظر جنس و کاغذ و جلد و این حرفا برای این دفترچه مثلا رجحانی داره، نه این برای این. ولی یه وقتی مطالبی داخل این دفترچه هست، من ممکنه حاضر باشم صدها از این دفترچه رو بدم، اما این یه دونه دفترچه از دستم نره به خاطر محتوایی که اون توه. کتاب فجار، کتاب ابرار، از نظر کتاب هر دو مگر عامل ثبت دستگاه الهی نیست؟ کتاب نوشته، نامه مرقوم چیزیست که مأمورین الهی تنظیم کردن. چرا وقتی نوبت به فجار میرسه لفی سجین، نوبت به ابرار میرسه لفی الیین؟ یعنی این چه که در داخل این کتاب است که این کتاب، این نوشته، این ورق مال ابراره، انقدر مهمه که این خیلی عالیست در الیینه. خب چی توشه که از دید خدا تو قرآن داره به ما معرفی میکنه میگه این در الیینه؟ و ما ادراک ما الیون، شما چی میدونید این مقام الی چیه؟ چرا خدا اینجوری میگه؟ خود عظمت رو بگه دیگه. اول به ما خبر میده کتاب ابرار، این محتوایی که راجع به ابرار در اینجا جمع شده، یا به تعبیر دیگر بگم عملکرد ابرار، انقدر بالاست که این نوشته محترمه، این نوشته در سطح بسیار عالی است، لفی الیین. مجدداً برای تأکید بیشتر برای عظمت این مقام، و ما ادراک ما الیون، چی میدونید شما که چه خبره، چقدر بالاست؟ کتابون مرقوم، نوشته شده، رقم زده شده، تنظیم شده، همه اینا جای خودش ثبت شده. آیه 21 خوب دقت کنید منظور منو ببینم کی گرفت. دقت کنید، یشهدهو المقربون. مقربون شاهد بر اونان، یعنی چی؟ زیر نظر مقربینه. چون کسی که شاهد است، کسی که گواه است، یعنی یک مقام سیطره‌ای داره، بر مبنای اون سیطره داره شهادت میده. یعنی من دارم ابرار اینقدر تعریف میکنم، تازه این کتاب ابرار که در الیین است، این کتاب ابرار که مرقومی است و ما ادراک ما الیون است، این چیزی است که یشهده المقربون، مقربون شاهد بر اونا، مقربون آگاه و ناظر بر اونها هستند. حالا دوباره برگردیم به ابرار. ان الابرار لفی نعیم. حالا این ابرار کیانند؟ اینا در نعیمند. نعیم در قرآن چیه؟ یک نعمت. چون ببینید ما وقتی یک کلمه ای رو به کار میبریم، اگر از دید افراد معمولی سخنگو یا نویسنده حساب کنیم، خیلی شاید این دقت ها لازم نباشه. میگیم حالا یه آدم عادیه، توجه به این جزئیات و ریزکاری ها نداره، ممکنه یه لغت رو به معنای مثلا غیر از اینم. اما قرآنه، روایات ائمه هدام همینطور، هر کلمه ای در هر جایی که به کار رفته حساب خاص خودشو داره. حالا اونایی که خیلی دقیقن، من بیچاره که از کجا میتونم این حرفا رو بفهمم، اونایی که دقیقن حتی بسم الله یه هر سوره رو با توجه به محتوای اون سوره یه جور تفسیر میکنن. یه نمونه هایی از بعضی اساتید ما دیدیم، چون میدونید از نظر شیعه بسم الله یه هر سوره یه آیه مستقله. یکی از فرقایی که ما با سنی ها داریم یکیش اینه. سنی ها میگن تنها بسم اللهی که جز قرآنه بسم الله حمده، بقیه بسم الله ها جز قرآن نیست، لذا شما بعد از حمد هر سوره بخواید بخونید بسم اللهش لازم نیست بخونید، تکراریه. شیعه میگه تکراری نیست، همونطوری که شما مثلا در سوره الرحمن فبأی آلاء ربکما تکذبون، چند بار تکرار شده؟ تکرار نیست، هر کدوم در جای خودش یه معنی میده. لذا اونایی که توجه دارن مثلا اون فبأی آلاء رو با قبلش یه معنی میکنه، بعدی رو با مضمون قبلش یه معنی میکنه، معنی تضادی و تناقضی نیست، معنی سطوح مختلفه. لذا بسم الله هر جا معنای خاص خودش رو میده. نعیم در قرآن، اگر نعیم را خوب دقت کنید، انعم الله خدا نعمت داده به نبیین، صدیقین، صلحا، شهدا. نعمتی که خدا به انبیا میده به رخ میکشه، مثلا نعمت روزی فراوان مادی است. نمیگم اینا جزءش نیست، ولی فقط اینه. میشه همونطوری که شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، همه تو میدونید امام صادق علیه السلام پرسیدن که این آیه رو چی تفسیر میکنید؟ ولا یسالون نه یوم اذن عن نعیم. ابو حنیفه و دار دستش بودن، گفت راجب روزی که خدا در دنیا به ما داده فردای قیامت ما رو مثلا سوال و جواب میکنه. تعبیری امام دارن، من با تمثیل عرض میکنم. این تمثیل از محتوای روایت حضرت در میاد. حضرت فرمودن از احسان خدا به دور نیست. شما اگه یه میزبانی یک کمی اخلاقی باشه، یک کمی اهل ادب باشه، یک کمی اهل احسان باشه، مثلا شما رو دعوت کرد، یه سفره‌ای گذاشت، یه پذیرایی خیلی خوبی از شما کرد، غذای خیلی خوبی، نوشیدنی خیلی خوبی، مثلا بعدش هم یک چای به قول بعضیا لبدوز لبسوز، مثلا یک چای نازی هم به شما داد، شما همه چیزش عالی، بعد هر دفعه شما رو میبینه میگه یادتونه چه غذایی بهتون دادم؟ یه اصلا از شأن یک انسان اهل احسان به دور نیست. امام صادق میفرماد که یه بشر اگه احسان کرده به رخ نمیکشه و خدا بیاد فردای قیامت بگه چقدر به شما روزی دادم. اینه که خدا رو پایین آوردی. طرف گفت بس چیه؟ فرمود نعمت ولایته. فلا یسالون یوم اذن عن النعیم، یعنی مقام ولایتی که خدا در این عالم قرار داده بود و راجع به این نعمت از شما سوال میکنه که چیکار کردید با مقام ولایت؟ در مقام قرب حضرت حق چیکار کردید؟ وگرنه تمام این دنیا برای اون مرحله است. خب ما نعیم رو وقتی معنیشو با توجه به قرآن ببینیم، ان الابرار لفی نعیم، ابرار در نعیمن. من میتونم بگم این ابرار کسانی هن که در جنات تجری من تحت الانهار به معنی ظاهری کلمه، در بهش کاخایی دارن، باغایی دارن، کاخشون خیلی بزرگه، فرشای کاخشون خیلی قشنگه، نمیدونم اون غذاهایی که توی جنت به اینا میدن. خیلی میتونم با توجه به خود آیات قرآن کریم، آیه بعدش ببینید چی میگه، اشتباه نشه، نمیگم اینا تو بهشت نیستا، ناراحت نشی، اینا رو میدن، ولی فقط ایناست. اگر میفرماد ابرار، تازه بعد مقربین کیانن. حالا ابرار کیانن؟ ان الابرار لفی نعیم علی الارائك ینظرون. ارائك جمع اریک، جلسه قبلم گفتیم اریک اگه بخوایم به معنی فارسی به کار ببریم تخت، بر تخت نشستن. بر تخت نشستن یعنی چی؟ سیطره وجودیشون به اقتضای مقام قربی که از نعمت ولایت یافتن، سیطره بالای هستی است. همونطوری که شما در قرآن کریم دارید ان المتقین فی جنات و نهر، اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این یک دستن یا دسته های مختلف از متقینن؟ اگر یه دسته باشن، فی جنات فنهر با فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر یکیه، یعنی عند ملیک مقتدر مقام لقاء، مقام قربه. مقام لقاء و قرب با مقام فی جنات تجری که یکی نیست، یعنی درجه تقواش چی بوده؟ به اقتضای اون درجه تقوا، درجه بر بودن، تازه بر مادون مقربه، درجه بر بودن چی بوده؟ به اقتضای اون بر، لفی نعیم، که نعیمم تا اون درجه، حلال ارائه که ینظرون تعرفو فی وجوه هم نظرتن نعیم. به اجازه بدید توضیح عرض کنم، چقدی قشنگه. با دونایی که میچشن بگن، حالا ما یه گوشهی مثلا به صورت ضبط صوتی ضبط کنیم، منعکس کنیم میگیم، ولی اونایی که میچشن باید بگن. الان ما توی کلاسی بریم، مثلا یه موضوع خیلی مهمی از نظر فکری، علمی، معرفتی برای ما حساس، 10 سال 20 سال هی روی این کار میکردیم، کتابای مختلف میخوندیم، کلاسای مختلف میرفتیم، ولی یه وقت مثلا توی یه کلاسی، یه بیانی، یه استادی، یه تدریسی چنان موضوع رو مثلا برای ما حل میکنه، طرف لذتی که از فهم میبره، لذتی که از حل این معضل میبره، اون حالت بشاشیتی که از چهره او نمایان میشه، شما به اقتضای توجهی که به اون وادی کشف علم دارید میگید سرور تمام وجودش رو گرفته. این سرور چه نوع سروریه؟ سرور کشف مجهول. میگه تعرف و فی وجوه هم نظرت نعیم، نعیم مقام ولایته، تجلی مقام ولایت که اوج مقام ولایت هم مقام چیه؟ قرب حضرت حق، چون ولی الله نزدیکترین به الله است. اینا دیگه بحث شده دیگه قبلا، ولی الله نزدیکترین به الله است. هر چه موجودی به الله نزدیکتر باشه، سعه وجودی، رتبه وجودی، آثار وجودیش بیشتره. به این جهت آثار وجودی ولی الله رو هیچ که نداره، برترین آثار وجودی رو. و لذا اگه نعیم بگیم، برترین نعیمم فرمود لیسالن یوم اذن عن النعیم، یعنی ولایت، یعنی کسی که میتونه به این درجه برسه. حالا ابراری که یشهد هو المقربون، ان الابرار لفی نعیم، اینا در این نعمتن، علل ارائک ینظرون، بر اون اریکه های سیطره وجودی که حضرت حق براشون قرار داده مسلطن، تعرف فی وجوههم نظره نعیم. اینه که عرفا میگن کسی که مست شد از شراب عشق حق، آثار مستی از چهرش پیداست. میگه به به، این مسی که الان خیلی نوشیده، به اون معنی ها. حالا ببین آیه ادامش چی میگه. تعرف فی وجوههم، شما تا چهرهشون رو نگاه میکنید کاملا معرفی میکنه، نشون میده، معلومه نظرت نعیم. حالا بلافاصله بعدش چی میگه؟ یسقون من رحیق مختوم. اینه که عرفا میگن یسقون، اینا چشیده میشن، اینا میچشونن. سقایت یعنی چی؟ نوشوندن. ساقی کسی که آب میده مینوشونه. دلیلی که امیرالمؤمنین علیه السلام رو ساقی کوثر میگن چیه؟ یعنی واقعا کوثر یه حوض آبه؟ امیرالمؤمنین کنار اون حوض ایستاده، بعد حالا یک جامی از این حوض آب به افراد میده؟ یا آب در تعبیر روایات و در تأویل آیات به چی تعبیر شده؟ معرفت. اگه آب به معرفت تعبیر نشده؟ تمام روایات امام هست. حتی من در تفسیر روح المعانی سنیه، این تعبیرهای دقیق مکتب اهل بیت اونا نمیفهمن، ولی صاحب روح المعانی آلوسی میگه در خیلی از جای قرآن انزل من السماء ماء رو ما نمیتونیم معنی باران بگیریم، به معنی معرفتی که از عالم بالا میاد باید بگیریم. حتی او هم اعتراف میکنه. حالا ما تو روایات چقدر داریم که خوشبختانه بس خیلی کردیم برای شما، اینا الحمدلله جا افتاده است. حالا اجمالا عرض میکنم، یه وقت من تشنه به معنی ظاهری کلمم، تشنه آبم، شما ساقی این آب میشید، همین آب، یه لیوان آب به من میدید، میگم ممنون، دست شما درد نکنه، این سقایت شما قبول، منو از این تشنگی در آوردید. اما تشنه معرفت، تشنه قرب حق، تشنه باز شدن چشم باطن به عالم باطن، این داره له له میزنه. لذا گاهی وقتا برای اینکه ظرفیت رو بالا ببرن، آمادگیشون رو ببینن، انقدر وادار میکنن له له بزنن، خسته میشه، ول میکنه، یا میسته، یا امتحان میده، یا چه میشه. شما تشنه ظاهری جسمی رو در نظر بگیرید، تو هوای گرم تابستون توی سرزمین کبیری تشنه شدید، زیر آفتاب میدوید، چقدر سخته، منتظر یه لیوان آب میشید. حالا اگر یه چشمه گوارای گیرتون بیاد، یه ساقی به این معنی گیر بیاد که یه جامی از این آب گوارای ظاهری به شما بده، چه لذتی میبرید. وقت اونی که در بیابان کبیر معرفت حق، نه کلاسیه، نه کتابیه، نه معلمیه، نه امام حاضریه، نه زمان پیغمبریه، که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام زمان فترت، فی ازمان الفترات، با ته دو نقطه، فی ازمان الفترات، فریاد میزن از اعماق وجودش، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کسرت عدونا و قلت عددنا. کجا برم؟ در خونه کیو بزنم؟ سراغ کی برم؟ از کی بپرسم؟ این تشنه حالا بیان یه جامی از معرفت حضرت حق به کامش بریزن، چشم دلشو باز کنن، عالم معنا رو بهش نشون بدن. همونی که لحظه آخر شهادت هر یک از شهدای کربلا امام حسین بهشون نشون میده، رازی که امام حسین بالین هر شهیدی حاضر میشد و سرش رو دامن میگرفتن، میخواستن با اون درجهی که رسیدن قبل از جون دادن حضرت امضا کنن، بهشون نشون بدن. و در اوجش مسئله حضرت علی اکبر علیه السلام که تشنم زبان در دهانشون گذاشتن، اشاره به این قضیه است. وگرنه تشنگی ظاهری یا آب که حضرت علی اکبر مگه نمیدونه امام حسین آب نداره؟ علی اکبری که اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله است، از جنگ برگرده بیاد به باباش بگه تشنمه، ول آتشو یختلونی، تشنگی داره. اون آتشی که داره منو میکشه، اون آتشه، چون دنیا تموم بشه دیگه تمومه. اینو دقت کنید، چون دنیا تموم بشه دیگه تمومه. هر چی بناس بگیریم باید تو دنیا بگیریم. پدر دارم میرم، میخوام ببینم به کجا رسیدم. یه آتش داره منو میکشه. امام حسین زبان در دهانش میذارن، همون جوری که پیغمبر لحظه جان دادن زبان در دهان امیرالمومنین گذاشتن. و کسانی هم که تو وادی توسل به ائمه خیلی توسل داشتن، تو عالم مکاشفه یا خواب خواستن چیزی به اونا بدن، نوعاً یا زبان تو دهانشون میذارن، یا حلوایی یا آبی یا شربتی، یا حتی از آب دهانشون به اونا میدن. اینا همه اشاره به همینه. یعنی ظرفیتی است که کسی یه قطره از این شراب، یه قطره گیرش میاد، همین یه قطره کاری که میخواد بکنه میکنه. همون کاری که با شیخ جعفر شوشتری کردن، همون کاری که با شیخ انصاری کردن و الی آخر. اگر بحث شرابه، یه آتش باید باشه. ببینید، من اگه توی بیابان کبیری تشنه نباشم خیلی قدر آبو نمیدونم، ولی وقتی تشنم میدوم دنبال ساقی. ما باید آتش معرفت رو بفهمیم، آتش لقاء رب رو بفهمیم، آتش ارزش‌های اون عالم رو بفهمیم. وقتی فهمیدیم، اون وقت اینجا وقتی میچشونن، حالا این که ما راجع به قیامت داره میگه، یعنی اینا در دنیا به مقامی رسیدن که یوم تبل سرائرشون قیامته داره نشون داده میشه، وگرنه تو دنیا به اینا میدن. به چه معنی؟ آیات دقت کنید، خیلی زیبا و ظریف داره میگه، تعرفو فی وجوههم نظرت النعیم یسقون من رحیق مختوم. اینا نوشنده میشوند، سقایت میشوند. حالا ساقی کیه؟ اینجا یسقونه به صورت مجهول. چرا مجهول به کار رفته؟ چون همه از ابرار، حتی همه ظرفیت بلاواسطه از امیرالمومنین گرفتن رو ندارن، همه بلاواسطه ظرفیت عنایت حضرت زهرا رو. من تو روایات دیدم، میگم برخی از انبیای سلف آرزو میکنن حضرت زهرا یه عنایتی بون. یسقون من رحیق مختوم، اولا یسقون مجهوله، حالا به اقتضای ظرفیت، به اقتضای لیاقت، توی اصول کافی داریم در جلد 85 بهار الانوار بخش تکبر و تواضع این روایت اومده. شخصی با پسرش مهمان امیرالمومنین شد، شیعه امیرالمومنین. خب میدونید مستحبه که قبل از غذا دست شسته بشه، چون به این صورت جدید که زندگی ها نبود، آفتاب لگن بود، آفتاب لگن ما هم الانم میبینیم هنوز به عنوان چیزای عتیقه نگه میدارن. شاید 40-50 سال قبلم توی خونه ها هنوز بود، یا آفتابی بود با یه لگن خاصی می آوردن سر سفره. یکی این آب رو مثلا میریخت، طرف دستشو میشست، آبم میریخت توی اون لگن، حوله یه چیزی هم میدادن که دستو خوش کنن، سر سفره اینو میگردوندن. امیرالمومنین علیه السلام سفره رو گذاشت، مهمونه پدر و پسر، امیرالمومنینم امامشه. آقا امام مجتبی تشریف آوردن، آفتاب لگن آوردن. حضرت فرمودن آفتاب لگن بده من. از امام مجتبا گرفتن، به پدر گفتن که دستو بشور. میزبانن، میخوان بگن این میزبان باید به مهمان توجه کنه، میزبان نسبت به مهمان خیلی تکلیف داره و باید خیلی برخورد خاصی بکنه، لذا امامشه. طرف به هم چشم حضرت آب ریختن، طرف دستشون شستن، بعد فرمودن حسن جان بیا آفتاب و لگن ببر تا آب بریز پسر دست بشوره، معلوم باشه که بین پدر و پسر فرق گذاشتیم، احترام پدر نسبت به پسر باید حفظ بشه. من آب ریختم پسر دستشو شست، شما آب بریز پسر دستشو بشو. حالا اینا دنیاست، البته در آخرت به اختزای درجه‌ای که انسان پیدا میکنه، به اختزای اون درجه ساقی داره. یکی ممکنه ساقیش سلمان باشه، یکی ساقیش ابوذره، یکی ساقیش مقداده، یکی ساقیش مثلا کیه. ما وقت در رأس ساقی کوثر امیرالمؤمنینه، بنا به اون جهتی که داره صاحب ولایت تامه به اذن الله که با نفس پیغمبر یکیه، و حضرت زهرا سلام الله علیها یه حساب خاصی داره که به جهت ناموس دهر بودن یه حریم خاصی داره، که حالا اجازه بدید وارد اون قسمت نشم چون نمیتونم واقعا حرف بزنم، ولی اگر یه وقتی حالم اجازه بده تو ایام فاطمیه اون بحثو بکنم که مقام حضرت زهرا در فردای قیامت با توجه به روایات که از نظر یک عظمتی که باید مظهر هوال باطن حضرت حق باشه که از باطن ظهور صورت میگیره، امیرالمؤمنین مظهر تام الهی است برای جلوه دادن، لذا ساقیه. حضرت زهرا مظهر هوال باطنه، هوال باطن برای همه رو نمیشه، میگه بعضی رو رابطه اون دیگه، همینطوری که مثلا خداشناسی ببینید ظاهر خداشناسی رو اکثرا دارن، ولی توی اون عمق خداشناسی، عمق توحید، هی کم میشن به اون مرحله. حضرت زهرا مظهر و باطنه که حساب خاص خودش داره. حالا بگذاریم، یسخونه این ساقیا به اختزای درجهی که ما تو دنیا با علی چقدر بودیم که اونجا میشه از دست علی بگیریم یا نه سلام الله علیه، تو دنیا با اینا چگونه بودیم، اجازه بدید از این رد شم. یسقون من رحیق مخدوم، رحیق شراب ناب نوشیدنی بسیار مناسب، مختوم یعنی مهر زده شده، لاک مهر شده، ختمه مهر زدن بر او، مختومه مهر زده شده. حالا چرا این شراب لاک مهر داره؟ معمولا یه چیز خیلی ارزنده رو که میخوان دست همه بهش نرسه خاصه مهرمومش میکنن، لاک مهرش میکنن، میگن این شراب که حالا مال ابراره. شما ببینید آیاتی که جلسه قبل خوندم از سوره واقعه و اینا سطوح، ببینید برای بعضی اینا نبودا، برای بعضی ها گفت چیه؟ جنات، بهشته، حورالعینه، فلا. اما اینجا ببینید تو چه وادی میره، میگه اینها علل ارائکه فی نعیم یسقون من رحیق، به جان تشنه اینها، به اون شراب وصل و شراب لقا و شراب عالم معنا یافتن و معرفت، رحیقی که مختومه برای اینا میارن، یعنی رحیقی که لاک مر شده است، به هر کسی از اینا نمیدن، برای همه. اگر خیلی بخوام مثال کودکانه به اندازه فهم خودم در این دنیا بزنم، شما مثلا مطالب بلند معنوی تو عالم معنوی، حتی بگم مطالب بلند معنوی برای همه در یه سطح که نمیگن، برای همه که در یه سطح نمیگن، ممکنه توی مجالسی یه مقداری، توی مجالسی عمیق‌تر، توی مجالسی عمیق‌تر. اونی که لاک مهر شده است، یعنی دست هر کسی بهش نباید برسه، این مال ایناست. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس متنافسون، ختامه مسک، این مهری که برش زدن، لاک مهری که شده ختمه، این مسکه، مشکه، مشکی که به اقتضای اون عالمه. یعنی چی؟ من با اشاره حالا عرض کنم، مثلا در بعضی روایات داریم که کسی اینگونه عمل کند بوی بهشت به مشامش نمیرسه، بعضی کارا رو نمیخوام الان بگم چی تو روایات داریم، کسی مثلا اینگونه عمل کنه بوی بهشت به مشامش نمیاد، اینو داشته باشی. از اون طرف داریم که بوی بهشت تا فرسنگ ها راه میره. این دو تا روایتی کنار هم بگذارید چه نتیجه میگیرید؟ بعضی ها در اثر بعضی گناهان فرسنگ ها با بهشت. حالا اینا وقتی که رحیق مختوم براشون میارن، رحیق مختومشون با اون مسک لاک مهر شده است، لاک مهر بر میدارن برن داخل، یعنی عمق بهشت. تازه مسک بوی بهشت فرسنگ ها میره، این لاک مهر اون رحیقه. لاک مهر رو باید بردارین تازه به رحیق برسین. یعنی در عمق عالم معنا که بهشته، در عمق عالم بهشت. باز نمیتونم ردشم، مرحوم علامه امینی تو مقام ولایت بهش افاضه شده بود، یه حساب خاصی داشت، پایین منبر بود، یه واعظی بالا منبر داشت این حدیث رو معنی میکرد. پیغمبر هر وقت هوس بهشت میکردن سینه فاطمه زهرا رو میبویدن، چون سینه فاطمه زهرا بوی بهشت میده. یه اندام براشفت، گفت چرا هم حدیث رو نمیفهمید، بد معنی میکنید. گفتن آقا چی؟ سینه زهرا بوی بهشت میده، بهشت بوی سینه زهرا میده. بوی بهشت یه جلوه از جلوات عظمت صدر حضرت زهرا. اون فهمی علامه امینی داره راجع به ولایت، که اگه آدم از اون دید نگاه کنه. ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. یعنی چی؟ یعنی عظمت این مشک، عظمت این رحیق به گونه ایست که ابرار به صورت تنافسی، به صورت جدیت هرچه بیشتر میکوشن که هر کدوم جلو بیافتن. میشه یه ذره از این به من برسه، میشه یه ذره از این مثلا فرض، حالا باز تشبیه میکنم، شماهایی که مشرف شدید کربلا، مثلا فرض کنید یک کسی یه مقدار تربت خاص رو از تو ذریع امام حسین برداره، فرض کنید چجوری شما ممکنه هی سراسیمه بار بدوی بری جلو؟ یه ذره از این میشه به من بدید؟ مثلا میگه رحیق مختوم، یسقون من رحیق مختوم، ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون و مزاجه من تسنیم. این تسنیم که مزاج اینه، چون چیزی است که خیلی آرام بخش و خیلی معمولا مثلا فرض کنید میگه مزاج این دارو یا مزاج این غذا یه مقداری تنده، یه مقداری مثلا گرم، سرد، خسته میکنه، اگه اینو خوردید باید در کنارش اینو بخورید. اما اونی که چون عالم عالم روحیه، نه اینکه مواد جسمانی نیستا، چون بحث های مقامات روحیه، اون مقاماتی که در اونجا میخوان انجام بدن، این رحیق مختوم با این ختام مسکش مزاجش مزاج آرام بخش ارزشی بالاست عیناً. حالا این نوشیدنی از چشمه ایست که خوب دقت کنید، یشرب و بها المقربون، از چشمه مقربون میخورن، بقیه از چشمه نمیخورن. از چشمه لاک مهر شده به صورت رحیق مقدوم به ابرار میدن، چشمه مال اوناست، دقت کنید. ولی حالا اگه امیرالمومنین دست یکی رو بگیره با خودش بخواد ببره کنار اون چشمه، اون دیگه سلمان میشه. واقع مطلب میارزه 50 سال 60 سال عمر بگیریم، 500 سال. ما که 50-60-70 داد اینا که دیگه حد اکثر حیاتیست که معمولا داریم، اونم که یک کمی سن بالا رفت که دیگه آدم توان کاری هم نداره باید بیفته. میارزه آدم برای یه عمر محدود اینجوری گرفتار منیت بشه، گرفتار پول بشه، گرفتار شکم بشه، گرفتار مقام بشه، گرفتار شهوت بشه، گرفتار تعلقات دنیوی بشه، از این نعمت ها در اون اوج تو مقامی است. حتی این امکانش هست تو روایات که اگر این چشم مال اوناست، اونا که بخیل نیستن، اونا یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، سالی که نکوس از بهارش پیداست. اونا که تو دنیا نشون دادن خودشون گرسنه میخوابن و بقیه میدن. اگه کسی واقعا با امیرالمؤمنین باشه اونجا بگه یا علی میخوام منو ببر کنار این چشمه، نمیبره. اون چی میشه؟ نه به معنی ظاهری کلمه بگیریم، اینن یشرب و به حل مقربون. در تفسیر مجمع البیان در ذیل این آیه شریفه و همچنین در ذیل آیه شریفه‌ای که در سوره دهر جلسه قبل خوندم و سقاهم ربهم، ببینید اونجا سقاهم ساقی کیه؟ خدا. برای کی؟ برای مقربون. اینجا میگه عینه، حالا این عین با اون در کنار هم در طول هم هیچ منافاتی نداره. برای ابرار فرمودی و سقاونه، نگفت ساقی کیه. یسقاونه ساقی های مختلف که در رأسش امیرالمومنین علیه السلام به عنوان ساقی کوثر معرفی شده. اما برای مقربین سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدا اینا رو از این شراب می نوشونه، یعنی اونا بلاواسطه از خدا می گیرن به اذن الله به بقیه می دن. در ذیل اون آیه شریف مجموع البیان از امام صادق علیه السلام سوال شد این شراب چیه؟ شراب طهور. این نکته ظریف دقت کنید، طهارت، طاهر، طهور، مطهر، مطهر، اونایی که جنبه فاعلی داره مطهر، طاهر میکنه که جمعش مطهرات، اونایی که پاک کننده است. مثلا تو جنبه ظاهری فیزیکی آب از چیه؟ مطهرات دیگه. مگه یکی از مطهرات تو فقه آب اسم نمیبرن؟ چرا آب مطهره؟ چون نجاسات رو شستشو میده، میبره، پاک میکنه. آفتاب مثلا با یه ضوابطی یکی از مطهرات. اسلام مطهره. کسی تا زمانی که مسلمان نبود با یه شرایطی نجس حساب میشد، حالا اسلام آورد، الاسلامو یجب ما قبله، اسلام قبلو کنار میپوشونه، کنار میزنی، الان مطهر شد. حالا مطهرات، شراب طهور، شرابی که طهوره. طهور در اینجا از نظر عربی چی میشه؟ میتونه به معنی اسم فاعل هم بیاد، یعنی شرابی که مطهرم هست، به معنی پاک کننده هم هست، پاک شده است و پاک کننده، مثل صفت مشبهه که هم به معنی اسم فاعل میاد هم به معنی اسم مفعول با قرائن. از امام صادق علیه السلام پرسیدن این شراب طهور چیه؟ فرمود شرابی است اگر کسی از این بنوشد، او کسی است که در دلش جز خدا هیچی نیست. یعنی این شراب، شراب پاک کننده دل است. اینم دقت کنید، نه یعنی تو دلشون غیر خدا بود این شراب میدن که پاک کنه. دقت بفرمایید، نه، مثال میزنم، این نکته خیلی ظریفه، میخوام این نکته رو دقت کنید. به همین جهت شراب طهور گفته، شراب مطهر نگفته، میشد اونم بگه. حالا اینو دقت کنید منظور چی عرض میکنم. شما یک زمان یک مثلا پارچی دارید، این پارچ مثلا نجس، اول میای چیکار میکنید؟ پارچ و شستشو میدید. وقتی پارچ و شستشو دادید، پاک پاک، تمیز، صاف، این پارچ الان شما اینجا دارید، یک مثلا شربت گوارای خیلی خیلی خوبی داریم که برامون خیلی مهمه، خیلی مهمه. میگم که ظرف داری بریزم توش؟ چون این مثلا فرض کنید مایه کلام میخوام تو این ظرف بریزم، خیلی پاکا، خیلی نایابه، خیلی مثلا چنین و چنانه. میگه اون عینی که یشربو، که مقربون ازش مینوشن، اون شرابی که سقاهم ربهم، این شراب طهوره، این در چه ظرفی میرود؟ در ظرفی که طهور باشه، چون نوریان مر نوریان را طالبن، باید سنخیت بین این ظرف و مظروف وجود داشته باشه. اگر من دو تا پارچ هست، یکی نجسه یکی پاک، اون مایه ای که خیلی پاکه حاضر نیستم تو هر ظرفی بریزم، میگم ظرف خوب هست بریزم توش یا نه. حالا ساقی که میخواد از این شراب بده، به کی میده؟ شراب طهوره، عینی که از این عین شراب طهور باید جریان بیابه. امام صادق فرمود اونی که قلبش جز خدا هیچی توش نیست و باید قلب از هرچه غیر خداست پاک شده باشد تا این شراب گیرش بیاد، این مقام، مقام مقربینه. حالا ما انشاءالله بیایم خودمونو جز ابرار قرار بدیم، با این مقامی که در اینجا بود. یسقون من رحیق مخدوم، از اون شراب طهور که مال اوناست که سقاهم ربهم هست، و از اون عینی که یشرب و بها المقربون، اونا دارن از اون می نوشن، به صورت رحیق ممکنه به ما بدن. دقت کنید به اینجا میخواستم برسم. به نسبتی که ما دل و از غیر خدا خالی کنیم، با اون نسبت این شراب گیر ما میاد. اون حرفی که چند جلسه قبل از ملا صدرا براتون خوندم خیلی در این زمینه جالب بود. ملا صدرا میگفت مگه میشه این معارف رو، این حکمت رو و این دریافت حقایق عالم بالا رو در قلبی وارد کنن که گرفتار تعلقات دنیوی است؟ نمیشود. باید دلی که از این تعلقات پاک شده باشد در اون دل از اینها قرار بدن. حالا من اون عبارتیشون چون قبلا خوندم نمیخوام مکرر بخونم، اما اجازه بدید در این رابطه به اندازه‌ای که وقت اجازه میده، شما در سوره عبسه آیه 38 تا 42 وجوهان یومئذ مسفره، با اون آیات کنار هم بذارید، بحثایی که کردیم، یه چهره هاست، یک افرادن، یه شخصیت هان که اینا در این چنین روزی چیان؟ در حالت شاد و نشاط و شادمانی و سرورن. ضاحکتون مستبشره، چون میبینن دیگه رسیدن دیگه. حالا ما تو مقام دنیویش مثال بزنم، مثلا اون لحظه‌ای که آدم چشمش به کعبه میفته از شدت ذوق اشک جاری نمیشه؟ خیلی عظمت کعبه رو، تازه کعبه نشان است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست، که سنگه، ولی همین که مظهری است، یه نمایشی است. وقتی انسان از راه دور میکوبه، حالا که با هواپیما که مشکلی نیست، با اسب و شتر و فلان، حالا با همین سفرهای فعلی هم، با همه همین که میره با محرم شده و تا چشمش به کعبه میفته، چه حالی که الحمدلله رسیدم کعبه رو دیدم. یا مثلا این حالت مشاهده کعبه عیناً در مشاهده زری امیرالمومنین هم پیش میاد، عیناً. آدم وقتی چشمش به زری امیرالمومنین میفته میگه هرچی خستگی کشیده باشه، هرچی اگر گریه هم میکنه، گریه از یه دید دیگه است، یه جوری دیگه. مثل این که مثلا بچه‌ای که پدرش رو گم کرده، مادرش رو گم کرده، 18 سال این در زده اون در زده، این خیابون رفته اون خیابون رفته، این کوچه و اون کوچه و تو سرش زدن و هر کی رسیدم یه جور اذیتش کرده، حالا یه دفعه میرسه به یه جایی میبینه پدرش یا مادرش جلوشن، میخواد مثلا سرش رو بذاره تو دامن اونها، حقیق گریه کنه که نه حالا فهمیدم. آدم وقتی چشمش به گنبد و زری امیرالمومنین میفته، این حالتی که دیگه مثل اینکه گم شدهش یا سرش رو تو آغوش بزرگترش گذاشته احساس میشه. این یه جلوه‌ای از اون عالمه، یه جلوه است، اینا ظاهریه دیگه، اما واقعیتش قیامته. اونجا وقتی به این مقام میرسم با توجه به اون آیاتی که اونجا گفتم، اینجا در سوره عبسه وجوهن یومئذ مسفره ضاحکتون مستبشره و وجوهن یومئذ علیها غبره، یه چهره های دیگه غبارآلود و تیره و تاریک و حجاب گرد و غبار جلوشون رو گرفته، ترحقها قطره، دود تاریکی اینا رو پوشونده، اولائک هم الکفرة الفجرة. یک شرحی راجع به این من از یک بزرگ دیدم، دیدم عجب قشنگ، عجب قشنگ گفت. میگه ببینید، جنین در رحم مادر چون جنین است خوناشامه، این جهان همچون درخت است، ای کرام مولوی میگه، ما برو چون میوه های نیم خام، سخت گیرد خام ها مر شاخ را، چون به خامی در نیاید کاخ را. دقت کنید، این جهان همچون درخت است ای کرام، این جهان مثل یه درخت بگیرید، ما برو چون میوه های نیم خام، ما مثل نیوه هایی که یک کمی رسیده یک کمی نرسیده، خام انور شاخ های پخته نشدیم، سخت گیرد شاخ ها مر خام را، میوهی که خامه از شاخه نمیشه کند، نمیتونه دل بکنه، بسته است، ولی میوه رسیده چی؟ حالا بعد میگیم. سخت گیرد خامها مر شاخ را. میوه‌های خام سخت به این شاخه چسبیده، جدا نمیشه، چون به خامی در نیاید کاخ را. میوه خامی که نمیتونن برن تو کاخ پیش سلطان بذارن. حالا نگید شما از سلطان دارید میگید، سلطان معنی واقعی. یه میوه خامی که نمیکنن ببرن پیش افرادی که دوستشون دارید به عنوان پذیرایی جلوشون بذارید، چون خامه. چون بپخت و شد شیرین لبگزان، حالا پخته شد شیرین شد لبگزه، سست گیرد شاخها را بعد از اون. دیگه حاضر نیست به شاخه بچسبه، یواش یواش از شاخه کنده میشه. سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. عجب زیبا میگه. بعد ذیل آیه کسی اینو فهمیده آورده اینجوری معنی میکنه، میگه که شما جنینو میشه بگن که آقا حیف این جنین فردا میخواد یک انسانی که تعالی پیدا میکنه، چی میشه چه میشه، خون بش ندید، چلو کباب بش بدید. همه عقلای عالم چی میگه؟ نمیتونه چلو کباب بخوره. تا جنینی کار خوناشامی است. اگر جنین در رحم مادر 9 ماه لازم خوناشام باشه، ولی بعد از 9 ماه اگر رشد لازم پیدا نکرد، به دنیا آمد، به صورت جنین به دنیا آمد، به صورت یه انسانی که حالا میتونه شیر بخوره نبود، ناقص نیست؟ حالا شیر میخوره، کم کم به جایی میرسه که سوپ بخوره، دیگه باید یواش یواش سوپ هم بهش بدید، کم کم به جایی میرسه حالا میتونه چلو کباب بخوره. انسان تو مراحل ابتدایی تا جنینی کار خوناشامی است. تا مراحل ابتدایی هستی مثل نیوه کمخواب، چلو کباب رهیق مخدوم نمیدن. چلو کباب اینجا بیمعنی، اون شرابو نمیدن، نمیتونی بخوری. ولی اگر رسید به جایی میگن حالا شما بله تشبیری سر سفره چلو کباب نوش جانتون، شما میتونید بخورید. اگر کسی در تعالی معنوی به جایی رسید، بعد از 60 سال، بعد از 70 سال، بعد از 90 سال، هنوز مثل میوه کاله یا مثل جنینه، تا جنینی کار خوناشامی است. چرا به جنین جلو کباب نمیدن؟ دهنده بخیل نیست، گیرنده لیاقت گرفتن نداره، گیرنده فقط باید خون بخوره، جنین باید خون بخوره، بیش از این نمیتونه. ولی اگر همیشه جنین موند، میگن نه بس دیگه، اینو باید از بین برد، این دیگه ارزش مثلا چیزی نداره. دنیا رحم آخرت، مرگ هم ولادت به سوی جهان دیگره، قبرم دریچه تولد ما از دنیا به آخرت. اینا روایت عرض میکنم، از خودم نمیگم، همه روایت. دنیا رحم آخرت، مرگ تولده، قبر دریچه این ولادت به سوی عالم دیگره. حالا من 80 سال توی رحم دنیا بودم، در قبر باز میشه منو میبرن تو اون عالم، ولی جنینم، میگه این کارش خوناشامیه. آقا رحیق مخدوم میگه به این نمیشه داد. لذا دقت کنید، اگر بیان میکنه وجوه یوم اذن مسفره ضاحکتون مستبشره، با اون بیانایی که در سوره متففین خوندم، و وجوه یوم اذن علیها غبره ترهقها قتره اولئک هم الکفرة الفجره، بعد این آیه شریفه رو در کنارش، تاها این چند آیه رو بذارید کنار این بحثی که کردم، 74 تا 76، انه من یأت ربه مجرما. با این بیانی که الان کردم، انه به درستی که او من کسی است که یأت ربه مجرما، به طرف خدا چجوری اومده؟ مجرم. یعنی چی؟ یعنی از رحم دنیا وقتی متولد شد از طریق قبر به عالم آخرت، حالتش حالت مجرمه، یا به تعبیر دیگر از رحم مادر جنین ناقص به دنیا اومد. فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. حالا که اینجوری میاد، فإن له جهنم و من یأت مؤمنا قد عمل الصالحات و من یأته مؤمنا. حالا اونی که به طرف خدا میاد، یعنی از رحم دنیا وقتی متولد میشه برای آخرت به صورت مؤمن، قد عمل الصالحات، فاولئک لهم درجات الاولى. ببینید اولی گفت چی؟ اولی رو فرمود که فإن له جهنم. جهنم هم میدونید درکات داره دیگه، جهنم درکات داره با اون توضیحاتی هم که عرض کردم. حالا اینجا نفرمود که فقط بهشت، فرمود فأولئک لهم درجات الاولی جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذالک جزاء من تزکا. اما اول فرمود درجات اولا، که در این درجات اولا بعضی ها ناراحت نشن، جنات هم هست، قصر و کاخ هم هست، چلو کباب و شل زرد هم هست، ولی مهمش چیه؟ درجات اولاست. درجات اولا به اقتضای چی؟ به اقتضای درجه ایمان و درجه عمل صالح. خوب دقت کنید، این یه تیکرم تکمیل این بگم. اگر قرآن کریم میفرماید قد افلح المؤمنون، رستگار مؤمنینن، قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح. اما قرآن میفرماید یا ایها الذين امنوا آمنوا، یعنی چی؟ یعنی درجه مؤمنین و عاملین و عمل صالحات چیه؟ مختلفه دیگه، همه که ایمانشون در یه سطحی نیست. و اگر در این آیه شریفه 74 تا 76 سوره طه میگه اونهایی که به طرف حضرت حق میان در حال ایمان و عمل صالح لهم الدرجات الاولا، این درجات اولا به اقتضای درجه ایمان و عمل صالح، لازمه ایمان و عمل صالح اگر ایمان و عمل صالح باشه با بحث ابرار و مقرون و اصحاب میمنه که دو جلسه طول کشید چیه؟ به چه میزان دل غیر خدا را کنار زده است؟ به چه میزان من را زیر پا له کرده است؟ به چه میزان صداقت و صفا را در مسیر الهی پیش گرفته؟ به چه مقدار حقیقت براش مطرح شده؟ با اون مقدار در این وادی پیش میره. لذا اونایی که حرفا رو فهمیدن، جوری که برای ماها نقل کردن، میخونیم، میشنویم. احیانا آدم گاهی وقتا تو طول عمرش شاید اتفاق افتاده بعضیا رو دیدن، بله نقل شده از دو بزرگی، اینا هم دیگر ندیده بودن، قرار گذاشتن اینا هم دیگر رو ببینن. کسی مقدماتی جور کرد، بعد از مدت‌ها این دوتا به هم دیگه رسیدن، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ هر دو سرشون انداختن پایین، سکوت. یک ساعت و خورده‌ای گذشت، هیچ کم حرف نزد. بعد از یک ساعت و خورده‌ای هر دو گفتن مرحمت شما زیاد. اونایی که حرفا رو نمی‌فهمیدن یا براشون جا سوال شد، اطرافیای اون یکی به اون اطرافیای این به این، گفتن چی شد؟ شما سال‌ها هم دیگر ندیده بودید، ما قرار گذاشتیم هم دیگر رو ببینید. هیچ کم. گفت تمام یک ساعت خورده‌ای داشتیم با هم حرف می‌زدیم، شما نفهمیدید. نفس من با نفس او ارتباط برقرار کرده بود. این اول. دومی این همینو گفت، اطرافی ها اونا به اینا گفت، ایشون هم همینو گفت، ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. آقا ما رو گرفتار قال کردن، ما رو گرفتار تظاهر کردن، ما رو گرفتار همین زرق و برق ظاهری کردن، حتی تو مسائل معنوی تعارف هم نداره ازش. تا دلمون این حرفا رو از خودش دور نریزه، تا به واقعیت‌های عالم معنا در دلمون پیش نریم، به جایی نخواهیم رسید. به زادم میبینه طرف 80 ساله نماز جماعت خونده، یه روز میره صف اول نمیرسه صف پنجم، میگه چه توهین از این به من بالاتر، صف اول به من جا ندادن. اه 80 سال نماز برای چی خوندی؟ این قاله دیگه، این ظاهره، این اگه باطن بود اصلا من کیه که صف اول واسه یا صف پنجم؟ اینا درده. اگر معنویت هست برای اینه که انسان رو از ماده ببرد، انسان رو به اون عالم متصل کنه. ای خدا تو رو به مقام فاطمه زهرا، امیدوارم انشالله این اشارهی که امشب به مقام مظهر تام هوال باطن حضرت زهرا شد، از اون بطنان عرش که روایت داره فردای قیامت وقتی که انبیا و اولیا همه حاضرن، پیغمبر اسلام منبری از نور برپا میشه، بالای منبر میشینن، ملائک مأمور الهی میان کلید دوزخ و جهنم رو به پیغمبر میدن، صاحب اختیار امروز تویی. پیغمبر عرض میکنه خدایا یار من، همراه من، برادر من علی بود، بی علی گامی بر نمیدارم. ندا میاد علی بیا، علی میاد کنار دست پیغمبر، بالای منبر میشینه. پیغمبر کلید دوزخ و بهشت رو به دست علی میده. علی جان قسیم و نار و الجنه تویی، هر کاری میخوای بکنی بکن. امیرالمومنین رو میکنه به پیغمبر میگه یا رسول الله، یار من، همراه من، رکن زندگی من فاطمه زهرا بود، من بی زهرا گامی بر نمیدارم. اینجا حدیث داره یه دفعه من بطنان العرش، این هو الباطنه، من بطنان العرش، از بطن عرش الهی ندا میاد انبیا اولیا مؤدب فاطمه میخواد وارد بشه. ما دیگه گفتم بذار بگم، حضرت زهرام که وارد میشه ببینن قنداقه علی اصغر همراش، دستای بریده حضرت ابوالفضل همراش. خدایا به مقام باطنی حضرت زهرا سلام الله علیها قسمت میدیم در این فتن آخر زمان خودمون، اطرافیامون، جوونهامون به عنایت خاصه حضرت زهرا محفوظ بدار. ما رو در مسیر روشندلی و بیداری قلبی یاری بفرما. قلب وجود مقدس امام زمان از ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق انجام عمل مسیر رضای اون حضرت به ما عنایت بفرما. توفیق درک زمان ظهور اون حضرت به همه ما عنایت بفرما. توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش به همه ما عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.